بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه محیط زیست استاد مبلغی، 18 دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. بحثمان پیرامون عدالت در مناسبات و روابط انسانی و عدالت اجتماعی در عالم انسان، و این بعد از آن بود که عدالت در تکوین محل اشاره قرار گرفت و تا حدودی عدالت تشریعی. البته عدالت تشریعی چون ناظر به ارتباط انسان‌ها و روابط انسانی هستش، طبیعتاً تبیین دقیق آن منوط به این است که ما یک تصویر عقلانی که مؤید به دین باشد، به تعبیری نظریه دینی در باب عدالت باشد رو به دست بیاریم و بعد به سراغ شریعت بریم، ببینیم اون شریعت راجع به عدالت، عدالت در روابط انسان‌ها یا عدالت اجتماعی چه کرده است، چه فرموده است. پس خیلی بحث مهمی است این. عدالت در تکوین به تعادل و توازن تعبیر و تفسیر شد و این چیزی است که از نصوص ما استفاده می شود و در این باب سخن زیاد گفتیم و دیگر تکرار نمی کنیم. بنابراین عدالت در اونجا معنای توازن هست. توازن هم به معنای برابر بودن اجزاء یک مجموعه نیست که تصور شود این اجزا باید از حیث حجم و از حیث نوع کار و کارکرد یکی باشن. نه، اینها با هم یک مجموعه رو تشکیل میدن که این مجموعه میتواند هدفی رو یا اهدافی رو تأمین بکنه و از اینجا لغویت و عبثیت کنار می رود. چون اگر این مجموعه دارای هدف و دارای ایفاء نقش نسبت به تأمین یک هدف یا اهداف نباشه، لغویت ایجاد میشه، عبثیت ایجاد میشه. عبثیت و لغویت هم که ایجاد شد دیگه، خب این با حکمت خدا نمی سازد. بنابراین خداوند حکمت رو ایجاب می کند که یک عالم، یعنی نه یک عالم تکوین در واقع دارای هدف باشه، و عدالت او هم ایجاب می کند که به گونه ای این ایجاد شود، این اجزاء کون و هستی، که بتونه اون هدف رو تأمین بکنه و عدل خداوند در تعادل تجلی پیدا می کند. در واقع بازگشتش به همون حکمته، چون خدا وقتی حکمت دارد و هدفی رو در ورای کارش در نظر گرفته، راه حکمت از عدل می‌گذرد. یعنی عدل برای حکمت است، هدفمندی بر اساس حکمت است و عدل بر اساس رسیدن به هدف. خب این معنای عدالت تکوینی است و در این باب سخن قبلا چند بار و چند نوبت گفته شد. اما آنچه که امر پیچیده‌ای به نظر می‌رسد این است که ما در عالم انسان و در جهان آدمی و در ارتباط با روابط این انسان‌ها با هم بخواهیم عدالت را تفسیر بکنیم. علت اشکال هم این است که انسان خلیفت الله، یه اراده‌ای در اختیار او نهاده شده است، یک، و قدرت تسخیر به او داده شده دو، و این تسخیر هم متوجه به طبیعت است، هم متوجه به حیوانه، هم متوجه به انسانه، یعنی انسان میتونه انسان رو تسخیر بکنه. خب این دو ویژگی که در انسان قرار داره. و سومین ویژگی این است که این انسان دارای مراتب اختلافی و تفاوتی است، نه در یک جهت و دو جهت، بلکه در جهات گوناگون این اختلاف بین انسان‌ها قرار داده شده و خدا هم قرار داده، نه اینکه اختلاف رو ما ایجاد کردیم. مثلا خداوند یک تفاوت‌های رو بین آدم‌ها ایجاد کرده. این تفاوت‌ها رو قبلاً برشمردیم، از تفاوت در جغرافیا گرفته تا تفاوت در نسل گرفته تا تفاوت در زبان گرفته تا تفاوت در توانایی‌های شخصی ذاتی انسان گرفته، که این البته اون تفاوت‌هایی هم که در جغرافیا و زبان و نسل هست، اون هم یک تفاوت‌های استعدادی ایجاد می‌کنه. اما خود انسان ذاتاً تفاوت‌هایی هم در توانایی‌های روحی و جسمیش داره، بعد اضافه میشه به اونها. و مشاهده می‌کنید انسان‌ها دارای تفاوت هستن. تفاوت هم پیداست که ثمره عملیه آن در تسخیر ظاهر می شود و در اعمال اراده. یعنی وقتی که یک کسی دارای استعداد بیشتری است و توانایی بیشتری است، خب وقتی میخواد تسخیر بکنه قدرت تسخیر بیشتری داره. بعد چون قدرت تسخیر بیشتری داره، ثروت بیشتری به دست می آورد، امکانات بیشتری به دست می آورد. امکانات بیشتر و ثروت بیشتر قدرت تسخیر او رو در نقطه فراتر و بالاتری قرار میده و توانایی تسخیر او رو بالاتر میبرد و قدرت مانور او رو در ارتباط با زندگی افزایش میدهد و همچنین این حالت تصاعدی جلو میره. خب پس مشاهده میکنید که در واقع بهره‌مند بودن انسان از این سه ویژگی اعمال اراده، توانایی بر یعنی داشتن اراده، توانایی بر تسخیر طبیعت و برخوردار بودن این انسان‌ها از تفاوت‌های چند لایه و چند جانبه در قبال هم. و قبلا هم آیه شریفه هم خوندیم که اصلا خود خدا این تفاوت‌ها رو، رو غیری که آیات هست که تفاوت‌های از آیات به دست میاد، اختلاف انسان‌ها و اختلاف زبان، اونا بماند. اون آیه شریفه هم در جلسه قبل خوندم که ما تقسیم کردیم و تا برخی برخی دیگر را به تسخیر درآورند. برخی برخی، خب از آن خدا اینجا رسما اعتراف می‌فرمایند به اینکه ما این کارو کردیم. خب پس این وقت با توجه به این سه ویژگی نهفته در انسان، عدالت به چه معناست؟ عدالت کمی، چون میدونید عدالت رو باید به گونه ای تعریف بکنید که در هم نکوبه این ویژگی ها و خصلت های اساسی سگانه رو. مثلا شما بیاید عدالت رو به یک برابری مطلق و یک همسانی که مو نزنه به این تعبیر و تعریف بکنید، خب این میزنه اصلا با اون مبانی و پایه‌های اساسی و اون خصلت‌های سگانه. خب یک کسی قدرت بیشتری داره، کار بیشتری میکنه، نمیدونم یک کسی در یک منطقه امکان کشاورزی در اون منطقه براش وجود داره، یک کسی در در یک زمین به اصطلاح سختی است، شورزاری است، نیست. این امکانات جغرافیایی، امکانات زبانی، امکانات. بعد مشاهده میکنید یک کسی فرض کنید در قرنهای قبل زندگی میکرده، یکی الان زندگی داره میکنه، اصلا نمیشود شما یک همسانی رو اصلا برای انسانها در نظر بگیرید از حیث زمانی، مکانی و و و. حالا ممکنه کسی بگه ما بحث زمان نیست، ولی همین انسانهای در این زمان اساسا نمیتونن یکسان باشن. وقت شما باید عدالت رو، عدالت در یکسانی ببینید و برابری به اون معنای لغوی خاص ببینید. خب این در حقیقت جنگیدن با طبیعت انسان است، طبیعت بشر است جنگیدن با اون توانایی های اساسی نهفته در انسان که به صورت متفاوت و مختلفی قرار داده شده است، و اگر اینجور باشد انگیزه ها از بین میره. جامعه به قول علامه طباطبایی تداوم پیدا نمی کنه، حتی یه ترپتل اینی هم تداوم پیدا نمی کنه. خب این نوع تفسیر از عدالت که عدالت کمونیستی است به یک معنا، و یا هر متوهم دیگری ممکن است عدالت رو اینجور بینگارد و ببیند، این بسیار خطاست و اصلا قابل تحقق نیست و مبارزه با طبیعت انسان، با جامعه انسانی و با شکوفایی انسانی و با حرکت انسانی و با فلسفه حتی خلقت انسان است، چون انسان برای آزمایش است. آزمایش معناش تو این تفاوت‌ها و این فراز و فرودها به دست میآید. این که شما همه را برابر کنید، نه انگیزه‌ای برای انسان میتونید نگه دارید و انسان‌ها را بتوانید دارای انگیزه کنید که بتونن کار کنن، فعالیت بکنن. و عدالت هم میگه شما اون کسی که توانایی بیشتری داره، کار بیشتری میکنه، اینو بیاید برابر کنید با اون کسی که تنبلی میکنه، کار کمتری میکنه. نمیشه. روحیات مختلف از تفاوت‌های طبیعی و فیزیولوژیکی اینا وجود داره. این تفاوت‌هایی که در اندام انسان، روحیه انسان وجود داره، این تفاوت‌ها رو باید بهش توجه کنیم. خب پس ما این نتیجه رو به دست میاریم که اذهبوا الی العداله و تعریف العداله به حیث لا یحارب هذا التعریف ولا یقابل هذا التعریف مع تلک الاسس الاساسیه التي بنی الانسان علیها و خلق الانسان علی اساسها. با اون نباید در جنگ باشه که اصلا اون خودش عین بی‌عدالتی است، غیر از اینکه اصلا ثبوتاً امکان پذیر نیست. حالا اون امکان پذیر نبودنش به جای خودش. ما عدالت رو چگونه تعریف و تفسیر بکنیم که این چارچوب رو رعایت بکنه و در عین حال عدالت اجتماعی باشد؟ اون جلسه هم یک نکته اضافه کردم و اون نکته هم این بود که این انسان با این خصلت‌های سگانش چون رفته و طبیعت رو تسخیر کرده، تکنولوژی رو به خدمت گرفته است، اصلا تسخیر اون ماشینی شده. یعنی تسخیر دیگه مثل گذشته نیست، شما بیاید برای من بیل بزنید. با تکنولوژی تسخیرهایی در طبیعت، یک بهره‌وری‌هایی در طبیعت شده که آدم ها فوج فوج تحت تسخیر دیگران قرار می گیرن. یعنی پیچیده هم شده. بعد هر یک از اینا ده ها صد ها گاهی هزاران مسئله رو ایجاد کرده است. شما یه جامعه پیچیده اینجوری رو می خواهید یک تعریف و تفسیری از عدالت براش داشته باشید، خب این عدالت رو چجوری تفسیر می کنید؟ اگه تفسیر نکنید بگید عدالت نمیخوایم، خود ظلم میشود. چون یک کسانی هستن که اینها قدرت تسخیرشون زیاده، بیرحمی و به اصطلاح سیطره یابی هم گاهی انان از دست میده. میبینید یک قوم، یک جمعیت، یک بخشی از منطقه هستن این تحت ظلم قرار میگیره. بحث خیلی بحث پیچیده است. خب عدالت که باید باشد، عدالت آرمان انسانی است، آرمان اسلامی است، قسط و عدالت. اما این عدالت که اگه نباشه ظلم جهان رو در هم میکوبه و از بین میبره، این عدالت رو چگونه میخواید تفسیر و تعبیر کنید؟ آیا میخواهید عدالت رو به برابریت مطلق و تساوی علل اطلاق تعبیر و تفسیر کنید که قلنا ان هذا اولا ثبوتا غیر ممکن تحققه و ثانیا هو فيه اشد ظلم علل انسان و علی طبیعت الانسان و علی صفات الانسان و خصائص الانسان و علل مجتمع، اصلا بر جامعه ظلم کرد؟ چون جامعه که نمیتونه یکسان حرکت، اگه یکسانی باشه که اصلا هیچ انگیزه ای نیست، هیچ حرکتی نیست، هیچ پیشرفتی نیست، هیچ ابداعی نیست، هیچ ابتکاری نیست، هیچ چیزی نیست. خب خدا از اول میامد برای مثل حیوان قرار میداد یه جور بودیم، نمیشود. خدا اینجور خواسته است، لذا با حفظ اون باید عدالت رو شما تعریف و تعبیر و تفسیر کنید. خب ما حالا چگونه عدالت؟ اینجاست که نظریات خیلی گسترده و فراوان شده است در تعریف عدالت. یعنی اگر بخواهیم برای این آرمانی ترین آرمان بشریت و آرمانی ترین آرمان دینها و ادیان از حیث اجتماعیشون. واقعا قرآن هم تصریح داره که انبیا برای اومدن که مردم رو به قسط وابدارن. اگه بخوایم تعبیر و تعریفهای ارائه شده در این رابطه رو از سوی فلاسفه، از سوی جامعه شناسان، از سوی متدینان و ادیان ارائه کنیم، شما حجم عظیم و کثیری از تعریفهای مختلف و همچنان این فرایند ارائه تعریفها در ارتباط با عدالت ادامه داره و هر روزه بر حجم این تعریفها افزوده می شود. آنچه که ما به دنبالش هستیم تعریف عدالت از ناحیه دین است و متاسفانه ما یه تعریفی از ناحیه دین در ارتباط با جامعه ارائه نکردیم. چرا؟ یکمی شهید صد به نظرم تو این زمینه پای نهادند و یک نگاهی یا نیم نگاهی افکندند. این که شما بسنده کنید که عدالت نهادن هر چیزی در موضعش هست و بگید خب تعریف شده که درست نیست، یعنی کافی نیست که این خب اون موضعش چی هست؟ آیا موضع برابره؟ اون نسبت این مواضع که شما در هر جا میباید، این نسبت مواضع یک نسبت برابر است؟ بالا پایین است؟ چگونه است؟ این با این حرف که کار درست نمیشود. اون یک قاعده است، درست هم هست، اما تعریف عدالت که در جامعه در واقع این به چه چیزی میخواد تعریف بشه، این نیاز به کار اساسی داره. به نظر میرسد که ما میتوانیم این نظریه رو ارائه کنیم. طبعا خب این نظریه ارائه میشه، ممکن است کسی بیاد نقد کنه، آره همش رو نقد کنه یا بخشایش رو نقد کنه، تکمیل کنه، دیگری بیاد بگه نه نظریه من اینه. خب ولی مهم اینه که ورود پیدا کنیم. اگه ورود پیدا نکنیم همینجور میمونه. ورود باید پیدا بکنیم. هر کسی بر اساس برداشت خودش از دین میتواند نظریه ای رو ارائه بکند. این نظریه ای که بنده میخوام ارائه بکنم، اول البته نظریه شهید صدر هم ارائه میکنم که نظریه شهید صدر رو هم بدانیم و یک قرابتی و نزدیکی بین این نظریه و اون نظریه شهید صدر وجود داره. و البته این نظریه عدالت رو که بیان کردیم، بعد در یک فراز دیگری که البته تو این جلسه نمی شود ما به نظریه عدالت محیط زیستی می پردازیم، چون اونم منشعب از همین است، اونم باید بهش پرداخت. این نظریه سه بخش رو من یه توضیحی می دهم، بعد آخر کار در یک قالب ادبیاتی اون رو میرسیم انشاءالله. ببینید این نظریه ایست که تحت عنوان تعریف عدالت به توازن اجتماعی از آن یاد میکنیم. یعنی عدالت بر حسب این نگاه یا این ایده و تفکر که اگر عمق پیدا کند میشه اسمش گذاشت نظریه، بر اساس این ایدهی که میخوام عرض بکنم، عدالت به توازن اجتماعی تفسیر و تعبیر می شود که این توازن با اون توازن در طبیعت هم نوعی هم افقی پیدا می کند. چون گفتیم عدل در طبیعت که خداوند بالعدل قامت السماوات و الارض، عدل در طبیعت یعنی توازن در طبیعت که در قرآن هم کلماتی ناظر به این به چشم می خورد. خب منتها اون توازن در طبیعت شیء، اون توازن در فضای روابط انسانی با این خصلت‌های سگانه‌ای که داره شیء اون آخر، اما توازن است. یعنی ما عدول از تعریف و تعبیر نسبت به عدل که اون رو متوجه به توازن کنیم نداریم. هم در طبیعت یعرف به انه توازن و هم در روابط انسانی نعرفه و نقوم به تعریفه على اساس کونه توازنن. اون تو توازن انسانی است، توازن انسانی. پس تعریف ما توازن. اون تو این توازن سه تا بخش داره. بخش اولش بخش نقطه عظیمت است، بخش دوم اثناء حرکت، بخش سوم نقطه پایانی و خروجی. در واقع این توازن رو میباید در این سه مرحله ایجاد کرد. نقطه عظیمت برای اینکه خوب روشن بشه، بازگشت دوباره به تعریف علامه باید داشته باشیم. علامه وقتی که میخواهد بگوید چطور شد انسان به عدالت اجتماعی تفتون پیدا کرد برای نخستین بار، چون ایشون معتقد است عدالت اجتماعی من المعتبرات العقلایی، از جمله اعتبارات عقلایی است که در اون حین البدء بالاجتماع، در هنگامی که آغاز به اجتماع کرد و جامعه شکل گرفت، انسان به عدالت اجتماعی پی برد. یا موقعی که انسان پاشو میگذاره به اجتماع، همون لحظه نخستینی که پاشو میذاره تو به اجتماع، این عدالت اجتماعی رو میفهمن. ایشون یک تحلیلی داره که اون تحلیل به نظرم تحلیل بسیار زیبایی است و خوب است. ایشون میگه اصلا انسان به فکر اجتماع در ابتدا نبود، خودش بود و خودش، و همچنین هر نوزادی چنین است وقتی هست. منتها این انسان یک مرحله از خلق اعتبارات ویژه‌ای را که اسمشو میذاره اعتبارات قبل از اجتماع، ما قبل اجتماع، اونها رو که خلق میکنه. یکی از اعتبارات ما قبل اجتماع اعتبار اجتماع است، اعتبار وجوب اجتماع است. به محض این که یعنی اجتماع رو هم میگه که تسخیر و اجتماع، یعنی بهره بردن از دیگری و جامعه تشکیل دادن. میگه به محض این که انسان جامعه رو رفت به سمتش که تشکیل بدهد و اعتبار کرد اجتماع رو، یه دفعه با یه مسئله مواجه شد و اون مسئله این بود که دید خودش میخواهد دیگران را به تسخیر درآورد و از اونا کار بکشه به نفع تأمین اهداف خودش و اغراض خودش. این رو در خودش میبیند و این کشش را به سوی دیگران در وجود خودش مشاهده میکند و همزمان میبیند که الاخرون ایزن لهم مثل هذا المیل، لهم مثل هذا الاعتبار، لهم مثل هذه الحرکه، اونا هم میخواهن این رو به کار بگیرن. یعنی همه به فکر اینن که از دیگری به نفع خود استفاده کنن. و اینجا بود که حکمو بالعدل. عدل چیست؟ یک توازن است. یعنی حالا که من میخوام شما رو به کار بگیرم و شما هم میخواید من رو به کار بگیرید، پس این جامعه برای این که بتونه، اول از اینجا جامعه شروع شد، چون نه همه میخوان دیگری رو تسخیر کنن دیگه، چون میخوان دیگری تسخیر بکنن، بنابراین جامعه ضرورتش و وجوبش نزد انسان آشکار گردید و جامعه رو شکل داد. و برای اینکه این جامعه دوام پیدا بکنه و هر کسی بتواند دیگری رو تسخیر کند که دیگری هم میخواهد او رو تسخیر کند، اینجا یک هموزنی که توازن هست، یک توازنی را بهش حکم کرد. و هذا التوازن ليس الا هو العدل، والعدل ليس الا هذا التوازن. یعنی یک توازنی میباید باشد تا قرار پیدا کنه جامعه، تا جامعه تداوم، همون جامعه‌ای که حکم به وجوبه، خود تداوم باید پیدا بکنه. بعد به گونه‌ای تداوم بدم که انسان بتونه کار خودش رو که تسخیر از انجام بده، از دیگران استفاده کنه. یعنی من یه کاری میکنم، تو استفاده میکنی، تو هم یه کاری میکنی، من استفاده میکنم. در واقع همه رو داریم تسخیر میکنیم. الان جامعه همه در حال تسخیر هم هستیم. هیچ صاحب حرفه‌ای نیست مگه اینکه صاحبان حرف دیگر رو داره تسخیر میکنه. و این از معنای هم تسخیری به اصطلاح داریم، همدیگر رو ما تسخیر میکنیم. خب این هم تسخیری باید بر اساس یک وزانی باشد، باید متوازن باشد، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم جلو بریم، بتونیم جامعه رو به هم نزنیم. یعنی آنچه مهم است اینه که جامعه به هم نخوره و این هم تسخیری رعایت شود. و ایشون تعبیر وزان رو هم وزنی که همون توازن هست رو در اینجا به درستی فهمیدن. یعنی غیر از این هیچ خواستگاهی نداره. ما میخواییم جامعه داشته باشه که حیات زندگی انسان تداوم پیدا کند و این جز با یک توازن بین در واقع این استفاده هایی که هر یک متوجه به دیگری میکنه، برای استفاده کردن هایی که هر یک متوجه دیگه، این استفاده کردن ها باید یک ترازی داشته باشند، هم وزن باشند. این نگاهیش که ایشون داره. خب اگه ما این سخن رو بپذیریم که حرف معقولی میآید و حرف درستی هست و اصلا تحلیلی غیر از این ما نمیتونیم داشته باشیم، چون انسان در ابتدا که جامعه نداشته یا به فکر جامعه نیست، وقتی به فکر جامعه میفته برای تسخیره، اصلا جامعه هدف تشکیلش تسخیره وقتی اینطوره. و حالا که همه میخوان آره، وقت حیوان بیچاره ایش اون نمیخواد ما رو تسخیر کنه، خب ما یک جاده یک طرف هست میریم اون رو تسخیرش میکنیم. اما تو داری انسانی رو تسخیر میکنی که هم میخواد همین چشم طمع رو به تو داره و همه این چشم طمع رو دارن به هم در واقع ارائه میکنن و متوجه میکنن. وقتی اینجور هست باید توازن ایجاد بشود. توازن ایجاد بشه. من یک نکته هم اضافه کنم، این که ما میگیم توازن، چون به هر حال انسان ها میفهمند که برابر نیستن در امکانات، یک کسی بهتر تسخیر میکنه، یک کسی کمتر تسخیر میکنه، چون انسان ها که برابر نیستن. یک کسی شغل او به گونه ایست که تسخیر بیشتری میتونه داشته باشه نسبت به دیگران، یکی شغلش و طبیعت انسان این است. چون اینجوره توازن رو میفهمد. توازن هم که میفهمه برای اینکه امکان تسخیر فراهم باشد، امکان اجتماع فراهم باشه و هر کسی بتونه تسخیر بکنه دیگری رو. اونتا تسخیر متوازن، نه تسخیر به اصطلاح برابر به اون معنا. اون برابری به اون معنا معنا نداره، هم وزن باشه. در واقع اون بحث ترازو رو اگه در نظر بگیرید یه جوری هم وزنی وجود دارد، ولی تفاوت هم هست. این تفاوت البته هرچه جلوتر میریم بیشتر میشه و توازن سخت‌تر میشه. اینا خب پس ما یک نقطه بدعی داریم، یک نقطه عظیمت داریم. در نقطه عظیمت چون امکانات انسانها برای تسخیر متفاوت است، نظریه دینی بر حسب این ایده‌ای که بنده عرض می‌کنم، نگاه دینی بر حسب این نظریه این است که دین در این نقطه عظیمت برای حرکت باید به کمک اون بخش‌هایی که از امکانات پایین‌تری برخوردارند و نمی‌توانند در این حرکت، این حرکت با هم جلو بیایند و کار تسخیر را انجام بدهند، باید امکانات لازم را به اونها تزریق کرد. عدالت دینی می‌گوید برای نقطه عظیمت و برای حرکت باید دائما این امکاناتی که برخی فاقد آن هستند، چون الان جامعه تشکیل شده دیگه، الان جامعه تشکیل، وقتی میخواه حرکت کنن یه مجموعه در جامعه، یه عده‌ای امکانات زیادی دارن میدون، یه عده‌ای دوچرخه دارن یواشتر میرن، یه عده‌ای پیاده اصلا نمیتونن برن، یه عده‌ای ماشینای آنچنانی دارن میدون با سرعت هر چقدر میدون، این راه هست. یعنی در واقع چون همه به فکر تسخیر هستن، یک سباقی در کار است، یک مسابقه ای در کار است. ما باید ادبیات مسابقه رو بپذیریم. مسابقه یک پدیده انسانی است. اگه این ادبیات رو نپذیریم، اگه مسابقه رو فهم نکنیم، اصلا نمیتونیم عدالت رو فهم بکنیم. ببینید قرآن هم بر مسابقه تأکید کرده است. یک تحلیلی که میشه ارائه کرد این است، اینو من توضیح بدم، چون اگه توضیح پیدا کنه میشه فهمون مقصود چیست. ببینید قرآن آیاتی داره که سخن از مسابقه در کار است، سبقت گرفتن در کار است. اولائک یسارعون فی الخیرات، حالا مسارعه یعنی خب سرعت به خرج دادن، و هم لها سابقون. از اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، سبقت گرفتن. خب سبقت در مقایسه با دیگری معنا پیدا میکنه، ولی اگر انسان خودش تنها باشه نمیشه گفت سبقت گرفت. سبقت گرفت از کسی دیگر، از دیگران. سبقت یه امر پدیده انسانی است، یعنی یکی بر دیگری سبقت میگیرد، مجموعه بر دیگری. خب آیه سخن از سبقت به میان آورده. حالا بعد نکته خودم رو میگم. و من هم سابقون بالخیرات، میگه بعضی از این انسان ها سابق بالخیرات هستن، یعنی سبقت میگیرن نسبت به خیرات، از دیگران سبقت میگیرن. یا آیه داریم سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. خب اینجا هم سابقو یعنی سبقت بگیرید، از همدیگه سبقت بگیرید، مسابقه داشته باشید. مثلا مسابقه معناش همینه، یعنی شما تلاش بکن که تو بیفتی جلو، او بیفته جلو، ولی به سمت مغفرت. یا آیه دیگری ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اینایی که خدا به شما داده، نمیدونم شریعتی به شما داده، شریعتی به اون داده، شریعتی، اینا لیبلوکم فیما آتاکم، میخواد شما رو آزمایش بکنه. فاستبقوا الخیرات، شما که حالا دیگه صاحب شرایع هستید سبقت بگیرید نسبت به خیرات، یعنی مسابقه بگذارید با هم. اونجا هم داره امر میکنه که مسابقه داشته باشید. یا ولکل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. خب اینم در واقع سخن از تفاوت هست، چون همیشه مسابقه در ارتباط با تفاوت هاست. اگه تفاوتی نباشه به اصطلاح مسابقه دادن که بی‌معنا است، این باید یه تفاوتی باشد تا بشود مسابقه داد. خب حالا اون تحلیل بنده این است که وقتی آیات قرآن داره از مسابقه سخن به میان می آورد در زمینه خیرات یا مغفرت، معلوم می شود که این مسابقه یک حالت نهادی شده در انسان است، یعنی جامعه انسانی و روابط انسانی اساساً بر اساس سبقت بنا شده است. حالا یه وقت این سبقت، سبقت نوشته شده و مدون و رسمی شده است، مثلا در زمین مسابقه اسبدوانی هست، نمیدونم دویدن هست یا فوتبال هست یا هر چیز دیگری که حالا مسابقه رسمی شده یه ورزشی مشخص ووه هست، یه وقت هست مسابقه نانوشته است ولی همه میدانن، یعنی دارن مسابقه میدن. اون انسانی که انسانهایی که در نقطه عظیمت هستن میخوان همدیگر رو تسخیر کنن، در واقع دارن مسابقه میدن، این میخواد جلو بیفته، اون میخواد جلو بیفته. اصلا مسابقه پدیده انسانی است، قابل انتزاع نیست از انسان، قابل کنده شدن نیست از انسان. دین هم نیومده مسابقه رو از انسان بکنه، چون یه امر فطری، چه چیز فطری که نمیشه از انسان بگیرید، مگر اینکه بگید این انسان نباشه، جن باشه یا نمیدونم ملائکه باشه. حالا با جن ها هم شاید مسابقه داشته باشن بین خودشون، ولی ملائکه باشه. از مسابقه یک پدیده انسانی است، اصلا قابل اخذ و سلب نیست. اونی که دین میخواهد و انجام داده اینه که مسابقه رو جهت بش داده، جهت خیر بش داده، گفته به جای اینکه مسابقه بر شر داشته باشید، مسابقه در ظلم داشته باشید، مسابقه در عدوان داشته باشید، بیاید مسابقه در خیر داشته باشید. تو سعی بکن از اون جلو بیفت، خیر رو انجام، مثل پیامبر دارد که پیامبر و اصحاب اینا مسابقه داشتن در ابتداء به سلام، چون سلام خیر است دیگه، سلام آغاز خیر هاست. اونا قایم میشدن که پیغمبر خواسته رو دستشون نزنه سلامه رو اینا زودتر بکنن، میده نه پیغمبر زرنگتر از ایناست، باز اون سلام میکرد جلوتر. یعنی اون مسابقه است، پیغمبرم که باشه باید مسابقه بده. یعنی وقتی سخن از خیر به میان است و پای خیر به میان میاد، باید مسابقه داد. مسابقه هم این است که شما سعی بکنی از دیگری جلو بیفتی. در واقع این آیات قرآن میگه فاستبقوا الخیرات، سابقون بالخیرات. اصلا پدیده انسانی رو اسلام کانالیزه کرده، جهت بهش داده، معنا بهش داده در جهت خیر، نه اینکه آمده باشه سرکوبش کرده باشه. سرکوب کردن چون انسان این است، انسان جامعش اینه، وقتی خدا انسانو خلیفه قرار داد و قدرت تسخیر بهش داد و اراده بهش داد و انگیزه هاشم بر اساس یک سری وضعیت های روحیش و امکاناتی که براش پیش میاد، طبیعی است که مسابقه یه امر انسانی باشد. خب پس مشاهده میکنید که ما نقطه عظیمتی رو داریم در نظر میگیریم که این نقطه عظیمت در آن انسانها همگی برابرن در این که دیگری را تسخیر کنن. یعنی اون ثروتمند دارای امکانات همین باور رو داره که دیگران رو تسخیر بکنه به صورت نانوشته و ناگفته، و این انسان فقیر هم همون باور رو داره، این هم میخواد از دیگران، حالا اسم شما میذاریم تسخیر ولی واقعیتش تسخیر، یعنی میخواد از دیگران بکنه، میخواد از دیگران استفاده بکنه. همه از این حیث برابر هستن، منتها از حیث امکانات برابر نیستن. یکی امکان بیشتری داره، یکی امکان کمتری داره. حرف دین اینه که در این نقطه مسابقه و عظیمت و نقطه شروع به حرکت که همه به فکر تسخیر هستن و زندگی کردن هستن، باید توازن ایجاد کرد. توازن ایجاد کرد یعنی اون بخش‌های ضعیف فاقد امکانات و غیر بهره‌مند از امکانات برای مسابقه رو باید توانشون رو برای مسابقه بالا بیاره. این عدالت است. در واقع عدالت توازن است. نمیگه اینا رو یکی کن، یکی کردن محال است و درست هم نیست چون داری می جنگی با طبیعت انسان، ولی امکاناتی بده که مسابقه به گونه ای نشه که یک کسی به سرعت بره، یک کسی اصلا نتونه بره، بعد او بیاد ظلم کنه به این. شما یه توازنی رو برقرار کن، توازن برقرار کن با هدف بقاء جامعه، یعنی جامعه بمونه با هدف بقاء مسابقه، با هدف بقاء امکان تسخیر همدیگر، نه یه طرف شدن تسخیر. با این هدف که انسان فرض کنید اگر یه طرف بشه مثل حیوان دیگران رو تسخیر میکنن، قدیم بردهداری همین بود، مثل حیوان تسخیرشون میکنن. اگه جامعه در واقع توازن توش نباشه، کار به جایی میرسه که بردهداری جدید شکل میگیره، عملا شما دارید هی مثل حیوان برای عده‌ای کار میکنید. اینو اسلام نمیپذیره، چون نه با کرامت انسان سازگاره، نه با فلسفه خلقتش سازگاره، و نه به نفع این مسابقه است و نه عدل است. عدل یعنی توازن، توازن در ارتباط با هدف. هدف چیست؟ بقاء جامعه، بقاء حیات جامعه، بقاء کرامت انسان، بقاء در واقع این مسابقه و بقاء این تسخیر هم تسخیری به تعبیر دقیق تر، بقاء این هم تسخیری. ولی توازن، توازن اگه نباشه میزنه اون اصول رو در هم میشکند. ما گفتیم اون اصول رو حفظ کنید، اون اصول اساسی انسان. اگر شما تزریق نکنید امکانات رو، مسابقه یک طرفه میشه، یه عده جا میمونن، توازن به هم میخوره، اون هدف شکل نمیگیرن. ولذا اصلا شما هر جوری فکر کنید باید اینو قبول کنید که در نقطه عظیمت و حرکت و شروع، حکومت و دولت میباید ورود پیدا کنه، امکاناتی رو برای مسابقه بده به عده. این نقطه حرکت است. نقطه حرکت است. ببینید اونی که علامه میگه بیش از این نیست که میفهمند باید یک توازنی باشد، اما دیگه علامه وارد این مقوله نشده تو این تعبیرشون که در اون نقطه‌ای که میخوان شروع بکنن این تفاوت‌های بسیاری که وجود داره چگونه میشود این حرکت هم تسخیری رو رعایت و کنترل کرد. خب تو این مقام نبودن، نه اینکه ایشون دیدگاهشون به اینجا قد نداده، نه، اون در مقام خلق اعتبارات بوده، اینو این نقطه رو خوب کشف کرده که می فهمن یک هموزنی در تسخیر را. اما این هموزنی چون انسان ها متفاوتن، این مسابقه و حرکت که اصلا طبیعت انسان همین است، همه میخوان همدیگر رو تسخیر کنن و مسابقه بدن که بهتر تسخیر بکنن. اگه ولش کنی هر کسی، حتی پدر و پسر هم ولو اخلاقی هم باشن، باز اینها ناخودآگاه یک نوع سبقت و مسابقه بینشون هست برای اینکه دیگری رو بیشتر تسخیر بکنیم. انسان پیچیده تر از این حرفاش که ما تصور میکنیم، ولذا اینجا باید دخالت تشریع، دخالت تشریع که میگیم یه بخشیش ما باید داریم کشفش کنیم کجا شارع دخالت کرده تشریعش که بیاد این نقطه مسابقه و حرکت رو یک به اصطلاح توازنی بین آن برقرار کند که یه حرکت درست شکل بگیره، چون اگه درست شکل نگیره هدف شکل نمیگیره. بقای جامعه انسانی اصلا به باد فنا داده شده. شما نکته میخواستی بفرمایید؟
این حکومت که اشاره فرمودید برای این است که اون دستورات تشریعی رو اجرا کنه، یعنی اون بخشی که
اگه این نظریه رو بپذیرید، این نظریه است، ما نظریه راجع به عدالت نداریم، ما همینطوری مراجعه میکنیم به روایات، میگیم عدالت خوب است، جامعه هم داره پیچیده تر می شود و سخت تر می شه و ما فقط اکتفا میکنیم میگیم عدالت لازم است و خوب است. با قرصای مسکن هم کار درست نمیشه. ما باید یه نظریه داشته باشیم، اونم از خاستگاه دین و پایه دین و مبنای دین. در این باب نظریه پردازی هرچه حوزویان بیشتر ورود پیدا کنن، به همراه دانشگاهیان حرف بزنن، این ای کار اساسی تری شکل میگیرد و دقیق تر جلو میره. حالا اونی که به ذهن من آمده است یک ایده است، می توانیم روش کار کنیم تبدیل به نظریه بشه. این نظریه هم به این سادگی نیست که هر کس هر ایده ای داد فوری بشه نظریه، باید کار کنید ابعادش رو اثبات کنید و ولی یه ایده است. من میگم که عدالت به اصطلاح عبارت از توازن است، یک با این معنایی که عرض کردم، دو عدالت رو باید ایجاد کرد، قیام بالقسط، نه اینکه خود به خود عدالت هست انسان ها رو ولشون کنی به عدالت میرسن، نه به ظلم میرسن. عدالت در تکوین خود به خود هست، هر کاریش بکنی هست عدالت در تکوین، مگر اینکه بشر بیاد محیط زیست خراب کنه رو یه بخشی دست بشر خرابش میکنه، اون حرف دیگری، ولی عدالت در محیط در طبیعت اون بالعدل قامت سماوات هست، عدل توازنه. پس بنابراین عدل رو باید ایجاد کرد. تشریع چه نقشی داره؟ نسخه ایجاد عدل را میدهد. در واقع تشریع اگه بگیم تشریع به دنبال عدل، اگه بگیم به دنبال عدل نیست، نعوذ بالله، یعنی خداوند تشریعش با تکوین همانند نیست. پیامبران اصلا آمدن برای قسط، قسط تشریع دیگه، یعنی وقتی پیامبران آمدن میخوان یه نسخه ای بدن که تشریع رعایت به، یعنی تشریع در جهت عدل به کار گیره. پس تشریع اساسا به دنبال عدل است، یعنی شریعت اسلام به دنبال عدله. اما با این نگاهی که ما به شریعت داریم که خرد خرد هی شریعت میفهمیم، مثلا اینجا وظیفه تو اینه، وظیفه اونجا اونه، خرد خرد میفهمیم، این اصلا نمیتونیم فضا به خودمون بدیم و امکان و فرصت به خودمون بدیم که بریم و شریعت را اون بخش عدالتش رو کشف کنیم و فهم کنیم، از دل نصوص بکنیم بیاریم و بدیم به جامعه، بدیم به جامعه. لذا اینجا یک وظیفه اساسی مطرح میشود که اولا باید قبول کنیم که شریعت نسخه ایجاد عدل است. اگه شما قبول کردید که در جامعه انسانی عدل ایجاد شدنی است، قیام به قسط باید کرد، یعنی باید جامعه برخیزد و انسانها اقدام کنند تا عدل ایجاد بشه. اگه اینو قبول کردیم که پیامبران آمدن تا انسانها را به قسط وابدارند و قائم کنند، و همه هم با ناس هم درست می شود، یعنی باید این یک پروژه ایست که همه کمک کنیم، دولت و ملت و همه باید کمک کنیم. اینکه یک کسی مثلا بگه نه اون کار اونه، کار من نیست، نه همه. این عدل چیزیست که به پهنای زندگی انسان در واقع گسترشان به اندازه پهنای زندگی و موضوعات زندگی انسان هست. بنابراین خب اگه شما قبول کردی که عدل ایجاد کردنیست، اون وقت ماه و دور الشریعه نسخه این ایجاد، نسخه این ایجاد. خب ما اول باید عدل رو فهم کنیم که چی چیز است. نمیتونیم سربسته بگوییم عدل خوب است، بعد بریم سراغ شریعت. اگه با این سربسته رفتن به سراغ شریعت کار درست بشود، معناش این است که شما نمیتونید از شریعت بفهمید چه چیزی رو باید بگیرید، نمیتونید عدل چیز که بخواید بگیریدش. اینجاست که باید نظریه ما داشته باشیم. نظریه هم از خاصگاه دین باید برخیزد. دین اونقدر مفاهیمش قوی و قدر است، اونقدر اندیشه در دین تعبیه شده است، یعنی نیاز به نظریه داره. شما اول باید نظریه عدالت داشته باشید. حالا اون نظریه، این ایده‌ای که من ذکر میکنم، ممکنه که کسی بیاد بگه نه این ایده فلانجاش نمیخوره با مبانی دین، خوب حرفی نیست، باید بیاد بگه، حتما هم باید بگه. من دو تا ایده رو ذکر میکنم، یکی همین ایده‌ای که الان در مقام ارائه اون هستم، یک ایده‌ای هم شهید صدر داره، اونم ذکر میکنم، چون شهید صدر حرف‌های اساسی و مهمی داره که این حرف‌ها ناشناخته مانده است و اصلا بهش توجه نمی کنیم، یعنی نمی‌ریم بفهمیم که شهید صدر در این رابطه چه نسخه‌ای پیچیده است، آیا این قابل اجرا هست، درست است، بیاریم احیا کنیم. بله، یه کسانی که میخوان مقاله بنویسن میگن شهید صدر اینو بکنن، نمیدونه که شهید صدر اینو برای جامعه خواسته بگه و این باید اجرا بشه، فقط میخواد مقالهشو پر کنه یا کتابشو پر کنه. این درست نیست. ما باید شهید صدر رو بیش از اونی که الان بهش مراجعه هست بهش مراجعه داشته باشیم. شهید صدر شخصیتی است که اندیشیده است، نظریه داده است، در حوزه‌های مختلف نظریه‌هایی داره. بله، حالا نظریه‌اش در بعضی موارد ابتداییه، یعنی نقطه شروع، اما مهمه که نظریه داده. خب پس ما الان سه تا مرحله رو در نظر گرفتیم. یه مرحله نقطه عظیمت، یکی اثناء حرکت و یکی هم پایان و خروجی حرکت، که البته حرکت ما مقصود حرکت انسان‌ها برای ایجاد اجتماع، حرکت در جامعه، حرکت همتسخیری، اگه تعبیر درست باشد طبق ادبیاتی که مرحوم علامه داره، که همدیگر رو میخوایم تسخیر بکنیم، یه همتسخیری در واقع، مثل هماندیشی که میگن، اینجا میخوان همدیگر رو تسخیر، من تو رو، تو من رو، و ما دوتا دیگران رو، اونا ما رو، این همتسخیری. پس این حرکت که ما میگیم میشه و تعبیر بکنید حرکت برای جامعه سازی یا حرکت در جامعه، یا حرکت برای تسخیر هم، که در واقع تسخیر همون ایجاد جامعه میشود. یه نقطه عظیمت داره. من میگم که عدلی که باید ایجاد بشود اولا توازن است، چون اگه توازن نباشد میزنه اون اصول رو درهم میریزه. اون اصول رو خدا خواسته انسان بیافریند، نخواسته حیوان بیافریند. خودش هم فرموده ما اینجور تقسیم کردیم و این اختلاف رو که یکی دیگه، یعنی گروهی رو تسخیر کنن، ما خواستیم. لذا توازن باید معنا کنید، نباید تساوی معنا کنید. اگه تساوی معنا کنید عدلا، ممکنه خوشت بیاد بگید ما مساوی باشیم. اصلا این نشدنیه و غلطه و با فلسفه زندگی و فلسفه خلقت انسان ناسازگاره. با واقعیت ها که نمیشه آدم بجنگه. یه واقعیتیه که خدا اینجور آفریده، لیبلوکم، خودش هم فرموده این اختلاف لیبلوکم، برای اینکه شما را آزمایش کنن. یک فلسفه است، فلسفه دینی است برای خلقت، و دست من و شما هم نیست، ما هممون محکوم این وضعیت طبیعی هستیم. حتی این وضعیت طبیعی به خیر است، چون انسان از همه موجودات برتر است، به خاطر اینکه انسان چنین است، انسان در واقع دارای این قدرت است. نه اینکه حالا ما یک نگاه ساده انگارانه هم داشته باشیم بگیم خب نه، ای کاش خدا ما رو برابر می‌کرد، اون چه پایده رو حیوان ز حیوانات بود. خدا میخواد انسان بیافریند. این زیبایی ها اینجاست، اصلا زیبایی ها اینجا معنا پیدا میکنه، ولی اونجا اصلا زیبایی معنا پیدا نمیکرد. این تفاوت ها زیبایی رو، انگیزه رو ایجاد میکنه، آزمایش رو بستر بهش میده، میدان بهش میده. برای خداوند اینجور آفریده است. پس تساوی معنا نکنید ابدا. تساوی ممکنه بعضی جاها باشد، اون یک پروژه از تساوی، اما عدل در کلان خودش تساوی نیست، توازن است. های توازن در چه نقطه هایی؟ در سه نقطه. نقطه عظیمت، اثناء حرکت، پایان حرکت یا خروجی حرکت. اینا رو من توضیح بدم شاید روشن بشود که مقصود چیست و اینها معید به ادله است که ما در اختیار داریم. خب این بحث رو اینجا پایان میدهیم انشاءالله فی جلسه اخرى نتعرض للبقیه، یعنی اون اثناء حرکت، خروجی حرکت. بعدم نظریه شهید صدر رو هم ذکر کنم و بعدش هم اگه انشالله حول و قوه بود داریم نظریه عدالت محیط زیستی را مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.